مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با یک برنامه دیگر در خدمت علاقمندان مجله آزادی هستم و این مطالب را تقدیم می کنم. سخن هفته در مورد پرحرفی که یکی از تکلیف های روانی بین شماری از مردم است که در شرایط کنونی که فرصت ها برای شنیدن سخنان مفید و الزامی کم است، زیاده گویی را جایگاهی نیست. داستانی با عنوان باغ سیب را که برگزیده از حوادث روزگار سردار شرق ابو مسلم خراسانی است که با چه زیرکی یک مسئله بین اهالی یک قریه را با کاربرد تدبیری عالی به کار می‌بندد و این عمل او تا امروز به گونه یکی از امثال و حکم پا بر جاست. ادبیات ترس چگونه ادبیاتی است و انکشاف و رشد آن با مساعدت و پیشرفت تکنولوژی در قرن اخیر را با استفاده از نوشتار نویسنده های معاصر و مثال هایی از بخش های داستان های وحشتزا به بررسی می گیریم. فرهنگ فروشی معتادان مواد مخدر در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان که با سرقت چندین کتب با ارزش کتابخانه عامه شبرغان آغاز شد، محتوای گزارشی است همکارم عالم رحمانیار از جوزجان به مجله فرهنگی آزادی فرستاده. با باور شماری از فرهنگیان شبرغان، شرایط برای معتادان تا حدی غیر قابل توجیه است که کتابهای کتابخانه عامه نیز از دست معتادین مواد مخدر در امان نیستند و اگر فرصت بود یک آهنگ تا حدودی فراموش شده را به نشر می رسانیم. اما در شروع چند خبر فرهنگی را فروزان حبیبزاده می خواند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش دارد تا زمینه را برای شمولیت هرات در فهرست میراث‌های جهانی مساعد سازد. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ تأکید کرد که دولت افغانستان باید شهر هرات را به خاطر آثار باستانیش بیشتر مورد توجه خود قرار دهد و هرات به عنوان شهر باستانی در فهرست یونسکو شامل شود. ولایت هرات با داشتن حدود 800 آبده تاریخی یکی از ولایات باستانی و تاریخی کشور می باشد که از چند سال بدین سو نامزد شمولیت در لیست میراث‌های جهانی می باشد. بیشتر آثار باستانی هرات از دوره تیموریان هرات است، اما به نظر می رسد که در این عصر به دلایل گوناگون بیشتر آنها در معرض فروریزی و نابودی قرار دارند. بامیان باستان به دلیل قدمت و داشتن بناهای تاریخی بزرگ جهان از سوی سازمان یونسکو عضو شبکه شهرهای خلاق جهان اعلام شد. بامیان تنها شهر در آسیای میانه و خاورمیانه است که به این دستاورد دست می‌یابد. یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل گفته که بامیان به دلیل قدمت تاریخی، فرهنگ بومی، داشتن بناهای تاریخی و مناظر طبیعی و تفریحی فراوان توانسته تا شامل شبکه شهرهای خلاق جهان شود. کبیر دادرس، رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان، در گفتگو با آژانس باختر گفته است عضویت بامیان باستان در شبکه های شهرهای خلاق جهان می تواند زمینه را برای رشد جهانگردی و شکوفایی اقتصادی و ثبات بامیان فراهم سازد. و سه‌شنبه گذشته نخستین محفل سوگواره شعر آینی در ولایت بلخ دیروز برگزار شد. حیدر احمدی، مسئول این برنامه، درباره برگزاری این مراسم به آژانس باختر گفت که در این فراخوان بیش از 60 شاعر اثرهایشان را فرستاده بودند که اثر 10 تن آنان حذف و اثر 53 تن دیگرشان توسط داوران بررسی گردید. در این سوگواره شعر آینی سیمین حسنزاده از کابل مقام اول، خراسانی مقام دوم و احسان الله هاشمی مقام سوم را حائز شدند. سالم محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، در این مراسم گفت که شعر آینی تنها در مورد اسلام نیست، بلکه در فرهنگ کهن آریانا نیز شامل کامل می باشد. به گفته وی، نخستین شخصیتی که برای اولین بار شعر آیینی را در افغانستان سرود، شاعر معروف علامه سید اسماعیل بلخی بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک مسئله عربی است که می گویند خیر الکلام قل و دل، بهترین کلام است که کوتاه و مستند باشد. و یا حضرت نظامی فرمودند نپرسیده هر کو سخن یاد کرد، همه گفته خیش برباد کرد. اگر دقت کرده باشید، انسان پرحرف و گزافه سرا و بیهودگو قدر و منزلت و جایگاه خاصی در بین مردم ندارد و همه از زیادگویی و تکرار سخنهای وی گریزان می شوند. و اما این با سخنوری و سخنسرایی بجا و با مورد تمایز کلی دارد. سخنی که از آن منفعتی خواه مادی و یا معنوی در پی نداشته باشد گزافه است. و به قول حضرت نظامی، سخن گفتن آنگه بود سودمند که از آن گفتن آوازه گردد بلند. و باور روانکاوان شماری به مرض پرحرفی دوچارند و این خصیصه شباهت تام با سایر امراض روانی دارد. و زمانی که خود گوینده به مفهوم کلام خود نفهمد، شنونده را خیلی در مضیقه قرار می دهد. و این گونه ها چنان به این خصوصیت مبتلا و معتاد شدند که اگر نگویند مریض می شوند. و در حالاتی اگر شنوندهی در نیابند، با خود حرف می زنند و نزد خود سایرین را به باد انتقاد می گیرند. و تا سرحدی که در آخرین رمق حیات هم با گفتار و صداهای ناهنجار جان به جان آفرین تسلیم می کنند. در حالی که پرحرف ها خود می دانند بخش زیاد گفته هایشان تکراری است، باز هم می گویند و می گویند تا آتش این تکلیف روانی خود را تهی بسازند. این همه را به سببی ابراز کردم که این اعتیاد هم مثل سایر عادتهای دیگر قابل اصلاح و اقلن جایگاهی کاهش را دارد. و می شود با توجه و دقت یک اعتماد به نفسی که حرمت دیگران نیز در آن مزمر باشد، با جلوگیری از افراد حین آغاز سخن به آن فائق آمد. می دانید به خصوص انسان امروز قطعا وقت ندارد تا زیاده گویی های پیهم را بشنود و حتی آنهایی که از طریق رسانه های صوتی و تصویری برآمد می کنند و به شرح مطالب مفید و ارزنده می پردازند نیز باید به نقیصه توجه کنند. چه شنونده فرصت خیلی کمی دارد و نمی تواند تنها به گفته های متول گوش فرا دهد و ده ها مطالب دیگری را در نظر دارد تا از برای این رسانه تعقیب کند. و اگر با یک تن آنها کلاون شود، از سایرین محروم می شود. لذا بزرگان دین ما نیز به کم گفتن و خوب گفتن، به کم خفتن و زود برخاستن و کم خوردن و پاک خوردن توصیه کلی دارند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار می کنند. و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهی گیری را بیاموز که هر شب مهمانی با ماهی را داشته باشم. اما این مثل در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و در شرایط امروز کشور ما افغانستان که کمک های موقتی آن هم آمیخته با فساد برای مردم نادار توزیع می شود و اما برای کاریابی و آموزش تولید در خود کشور هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. و ریشه این مسئله سیب
ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است. روزی ابو مسلم خراسانی با سپاهی خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده اید؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست و مردم روستا می گویند چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دست مزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد به زاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفو می نمود. آنقدر او را در فلق نمودند که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودند. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت: شما مردم بیچاره‌ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پس جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دست رنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید؟ چون از مال دیگری به شما می بخشد، اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پر روزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت. در زمره پسوندهای برای ادبیات یک کلمه که در این روزها بیشتر از گذشته مثل جوک خود را به ادبیات چسبانده کلمه ترس است که می شود ادبیات ترس. یک نوشتار جالب دوستم عزیز حکیمی در مجله ادبی داستانی نبشت انگیزه ای شد که من هم در مجله فرهنگی آزادی در مورد چه بودن ادبیات ترس با استفاده از نگارش این فرهیخته چند سطری را حواله کنم. آنهایی که در جاده ادبیات و آن هم در ژانر داستان خود را غرق کردند و ادبیات ترس آشنایی دارند و اما مبتدیانی که تازه شوق نگارش رمان و داستان بر سر آنها زده اگر به این بخش دقت نکرده باشند با شنیدن این عنوان لحظه‌ای درنگ خواهند کرد که ادبیات چه ترسی دارد که الزاماً به آن پرداخته شود. در خلال خوانش شماری از داستانها به خصوص ترجمه داستانهای غربی به صحنه‌هایی برمی‌خوریم که در ذهن هر خواننده نوعی ترس ایجاد می‌کند. اگرچه این حرف تازه‌ای نیست، در حکایه‌ها و قصه‌های کلاسیک نیز داستان‌های دیو و پری و سایرین چنین تمثیل شده است و در اصل توانایی نگارش و مرام نویسنده هم شاید همین بوده است که با تغییر جایگاه خواننده و قرار دادن او در گوشه‌ای از آن صحنه یک تغییر روانی در وضعیت خواننده بیاورد و گویا اقدام به یک صحنه آفرینی قوی داشته باشد که در چند سده اخیر نخستین بار ایجاد همچو صحنه های آگنده از توهم در داستان های رومانتیک آغاز شد که با مزج صحنه های از قصرهای متروک با ساخت و ساز کرکترهای متمایز از انسان های عادی رنگ های بخصوصی بر داستان های متول خود می دادن که این کتاب ها نزد شماری از نویسندگان به هرزنگاری شهرت دارد که کرکترهای دراکولایی در آن نقش دارند، مانند کتاب دراکولا، داستانهای تخیلی اثر برام استوکر که به سال 1897 نوشته شد که بدون این مجموعه ادبیات وحشت فصل مهمی از تاریخ خود را کم دارد. عزیز حکیمی زیر عنوان ادبیات ترس ده داستانک و چند جمله‌ای در ژانر وحشت می نویسد. ژانر وحشت در ادبیات و همچنین سینما از ژانرهای محبوب ادبی در اروپا و غرب است. داستانهایی که در این ژانر نوشته می شوند باید ظرفیت ایجاد ترس، وحشت و شاک را در خوانندگان خود داشته باشند. بر اساس تعاریف ادبی، ژانر وحشت داستان یا قصه کوتاه یا بلند است که با خلق فضاهای غیر عادی و مرموز به خواننده حس ترس را القا می کند. موضوع چنین داستان‌های معمولاً ماوراءطبیعه است، هرچند می‌تواند ریالیسم نیز باشد. برخی منتقدان می‌گویند عنصر اصلی ترس در ادبیات ژانر وحشت می‌تواند نمادی از ترس‌ها و نگرانی‌های جامعه نویسنده باشد. نوشته‌ای از عزیز حکیمی بود. حکیمی جملاتی از ده داستانک را به گونه نمونه ترجمه آزاد نموده که ما در اینجا چند نمونه آن را نقل می کنیم. از آن سوی تاریک پنجره اتاق من صورتی با لبخندی مرموز به من نگاه می کند. اتاق من در طبقه 14 است. همسرم با آرامی شانم را تکان می دهد و می گوید عزیزم بگذار بالش را جا به جا کنم، خور و پف که می کنی از خواب می پرم. من تا آن لحظه هنوز به خواب نرفته بودم. تکه کاغذی را که روی کف خونین بیمارستان متروک افتاده بود برداشتم. یادداشت پرستار زایشگاه بود. وزن 3.5 کیلو، قد 18 اینچ، با 32 دندان کامل. به باور داستان پردازان اولین رمانی که توانست به عنوان یک الگو در ادبیات وحشت مطرح شود رمان فرانکشتاین نوشته مری شلر انگلیسی است که در سال 1818 به چاپ رسید و بعد از او باید از جان ویلیام پلودیدی نام برد که خالق شخصیتی فراواقعی به نام خوناشام است که این گونه ها به کتاب های زرد شهرت دارند. داستان های علمی تخیلی از اواسط قرن 19 و پس از آن با موازات شکلگیری داستان‌های علمی تخیلی در نیمه دوم سال‌های 1920 شاخه‌هایی از ادبیات وحشت ظهور کرد که علاقمندان خود را دارد. فرهنگ فروشی معتادان مواد مخدر در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان با سرقت چندین کتب با ارزش کتابخانه عامه شبرقان آغاز شد. گفتیم محتوای گزارشی است از همکارم عالم رحمانیار از جوزجان که با هم می شنویم.
پودری ها در حالی که علاقمندان مطالعه و کتاب در بین جوانان کمتر شده و کسی هم در این روزها سر به کتابخانه ها نمی زند، با کیف کردن دود بیشتر از فروش کتاب با پول ناچیز خود را خوشحال می سازند و لذت می برند. این معتادین کم علاقگی یک تعداد جوانان را به کتابخانه ستوده، در این اواخر چندین جلد کتاب های با ارزش را از بین کتاب ها انتخاب و در روز روشن در یکی از روزهای رخصتی از کتابخانه عامه جوزجان با خود بردند. قرار اظهارات منابع فرهنگی ولایت جوزجان در این اواخر با افزایش تعداد پودری ها و معتادین در شهر شبرقان و ارزش 8000 افغانی نسخه های خطی و کتاب های متعلق به تاریخ طلاتپه و لغتنامه ها به سرقت برده شده است. عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات و فرهنگی ولایت جوزجان با رادیو آزادی گفت این کتابخانه که در حاشیه شرق بختی پارک شهر شبرقان موقع دارد دو سه بار مورد دستبرد سرقت قرار گرفته است. وی میگوید آنها این بار به خاطر جلوگیری از همچه حوادث ناگوار تدابیر حمایتی را در کتابخانه اتخاذ نمودند.
بدون شک کتابخانه عامه ما که در حاشیه شرقی بختی پارک شبرقان موقع داره یکی دو سه بار این مورد دستبرد و سرقت قرار گرفت که متاسفانه از این کتابخانه ما یک تعداد کتاب ها را و یک تعداد فرهنگ یا لغتنامه ها را و بعضی اساسی ها و اجناس دیگه کتابخانه را اینا به سرقت بردن.
با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان در کتابخانه عامه جوزجان بیشتر از 5000 جلد کتاب‌های مختلف نو موجود است که مطابق مقررات کتابخانه همه روزه برای علاقمندان مطالعه و کتاب قرار دارد. استاد محمد عمر علی بیات نویسنده کتاب شبرقان در 100 سال اخیر در این کتاب خود نوشته است کتابخانه عامه جوزجان که در منطقه از جمله بهترین کتابخانه‌ها محسوب می‌شد و دارای نفیس‌ترین کتب علمی، ادبی، اجتماعی و دینی بود، در برج میزان 1380 از سوی طالبان تومی حریق گردیده و در دوران حکومت حامد کرزی دوباره احیا گردیده است. اما با گفته تعدادی از فرهنگیان این کتابخانه فعلا از نام نشان سابق برخوردار نمی باشد. عبدالستار جلالی یک تن از جوانان علاقمند با مطالعه و کتاب میگوید اکنون کتابخانه ها از دست پودری ها هم در امان نیست. او می افزاید پودر فروشان بدون ترس و حراس پودر مورد نیاز معتادین را به فروش می رسانند و معتادین هم می توانند که در بختی پارک، جاده ها، سرای ها و کنار سرک مستری های شهر شبرقان آزادانه پودر دود کنند. جلالی گفت
وقتی که اگر کتابخانه ما در امان نباشه، در حفاظت نباشه، مشکل است که ما بتونیم مواد زیارت خود، کتابای زیارت خود ما از جا به دست بیاریم.
انجینیر عبدالبصیر ثانی شاعر و یک تن از فرهنگیان شبرقان نیز به این نظر است برای معتادین این مهم نیست که کتاب با ارزشتر از دیگر چیزها باشد. هر اجناسی که به دستشان میخورد میبرند و خطرات از این نوکار آنها در این شهر روزافزون است. آقای ثانی همچنان علاوه کرد که معتادین شبانه در کوچه ها به صورت گروهی در گشت و گذارند و مردم را آزار و اذیت می کنند.
بهتر است که امی جوانایی که آغشته و امی احتیاط است رو تداوی کنند تا مردم از خطرات مالی در امان باشند.
سمونمل شاه محمود پویا مدیر پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی جوزجان گفت معتادین در سطح افغانستان به یک چالش جدی بزرگ مبدل شده است. که در حدود 3 میلیون معتاد در کشور ثبت شده و دولت توان تداوی یک سطح از اینها را دارد، که از آن جمله در ولایت جوزجان یک مرکز تداوی 50 بستر معتادین فعالیت دارد و هر معتادی که دستگیر می شود به ریاست صحت عامه معرفی می گردد و می گوید ریاست صحت عامه به نوبت به تداوی آنها اقدام می کند.
پلیس می تواند که در قسمت جمع‌آوری از یا باسای رگانایی که در این قسمت مکلفیت دارند همکاری نماید.
در همین حال شماری از معتادین در شهر شبرغان از این برنامه مسئولان محلی اظهار خرسندی کردند. از سوی هم نگرانی های مبنی بر فرار دوباره معتادین از مرکز تداوی و دوباره روی آوردن آنان به مواد مخدر نیز وجود دارد.
شنونده های رادیو آزادی، دختر صحرایی یکی از آهنگ های مشهور عزیز غزنوی است که در این روزها فراموش شنونده ها شده و یکی از سرودهای ناب زمان خود بود که چند دهه قبل توسط ارکستر 32 نفری یا 36 نفری رادیو تلویزیون ملی افغانستان اجرا شده و با پخش قسمتی از این آهنگ برنامه کنونی مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا یک شماره دیگر از این مجله شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد باشید.
یک لحظه بیا تو، یک لحظه بیا.